همین اختشاشات سال گذشته هم دیدیم که جوانها رو تحت تاثیر قرار میدادن، با توجه به گفتمان خودتون که به هر حال جوان دچار هیجانات هست، هوش‌های هیجانی داره، آناتی داره برای خودش و از این ظرفیت استفاده میکنن برای اینکه آشوب ایجاد بکنن، ضربه بزنن به کشور. در مورد هم برای ما توضیح بدیم ممنون میشم.
شما عرض میشه به هر حال ما فرضی سیاسی و بحث بصیرت افزایی برای عموم مردم و حتی مدیران و مسئولان دوچار چالش هایی بودیم. این اوج و حضیض های متاسفانه کشور ما دوچارش بوده. یعنی میشه به یه تعبیری گفتش که انقلاب هیچ وقت فرصت پیدا نکرد تا اون مدل مورد علاقه خودش رو در عرصه‌های اقتصادی اجتماعی و ساختار سازمان اداری پیاده بکنه، به جز دوره کوتاهی مثلا شهید رجایی، حالا بگیم مثلا دوره اول آقای احمدی نژاد که اون گفتمان انقلاب بستر خودش رو در عرصه اجرایی پیدا کرد و آثار بسیار ارزنده هم تو همین دوران کوتاه ما داشتیم. بقیه همش تو این تهاجمات فکری و برها ناملایمات سیاسی وجود داشت که متاسفانه هدف حتی جریان هایی که دنبال کسب قدرت بودن در قالب احزاب و تلاش های حزبیشون این چالش ها رو در جامعه ایجاد میکردن و به جای اینکه بیان از اون شیوه ها، روش ها، اعتقادات، سبک کار که حالا با نگاه غربی جریان روشنفکری به اصطلاح بود دفاع بکنن که در مقابلش اون جریان انقلابی بتونه در مقابل افکار عمومی از تز خودش دفاع بکنه، این تقابل رو میبردن توی دوگانه های دیگه، یعنی فضای پروپاگاندا و تبلیغاتی رو در جامعه ایجاد میکردن که مردم به جای که رأی بدن، حالا این افراد از نظر دیدگاه ها، از نظر به هر حال صلاحیت هایی که دارن کدوم بهترن برای حالا نماینده مجلس شدن، برای رئیس جمهور شدن، نه می اومدن یه بحث دیگه رو مطرح میکردن، مخالف رابطه با آمریکا، موافق رابطه با آمریکا، مخالف حجاب، موافق حجاب. امثال این دوگانه ها رو در شرایط مختلف سیاسی در فضای افکار عمومی به شدت ترویج میکردن و مردم دچار به هر حال اشتباهاتی میشدن که بعدن هم ما خساراتش رو میدیدیم در این انتخاب هایی که اون گفتمان انقلاب بالاخره در سیستم اداری و اجرایی این کشور ما حاکم نمی‌شد. همین نگاه‌های سکولاریستی یا به هر حال حداقل لائیک، کسانی که اداره کشور رو جدای از عرصه توجه به مبانی دینی، ارزش‌های انقلابی، اینها اونو میگفتن. حتی میگفتن آموزش پرورش غیر دینی ما باید داشته باشه، رسما میگفتن مسئولین اجرایی تو این بخش. خب اینا همه چالش‌هایی است که به واسطه همون نفوذ جریانی در حقیقت میشه گفت به وجود اومد. الان یه مقدارش هم میشه گفتش که این دستبندی هایی که برای کسب قدرت، مثلا احزاب در کشور ما هیچ وقت مدلی رو که در اول انقلاب حزب جمهوری ایجاد شد، حزب جمهوری اسلامی و شهید بهشتی و شهید باونه و دیگر عزیزان معظم رهبری اون موقع در حزب بودن، اون سبک و سیاق رو ما دیگه نتونستیم در عرصه رقابت های سیاسی در کشورمون تجربه کنیم. حتی احزاب اصولگرا، اونها هم دچار این غفلت شدن، روی کرده غربی در احزاب رو پیش گرفتن و برای کسب قدرت تلاش کردن، در حالی که ما یک جریان قوی بصیره، همین جهاد تبیینی که آقا فرمودن، این جاش هنوزم خالیه. یعنی ما نتونستیم، البته این مقدار زحمات کشیده شده، نمیخوام اونها رو واقعا ندیده بگیریم، یعنی از همه ظرفیت ها و فرصت های کشور برای تبیینگری و آشنایی مردم با حقایق، پشت پرده ها، جهتگیری های دشمن، اهدافش و جریان خودی، اینها رو ما خوب نتونستیم برای بخصوص نسل جوان تبیین بکنیم و این امواج تبلیغاتی در حقیقت جامعه ما رو دچار حوادث و ملایمات زیادی کرد.
بله خیلی ممنونم. شنونده برنامه گفتگو سیاسی هستیم از رادیو گفتگو. موضوع برنامه امروز ما ماموریت جریان نفوذ برای عرفی سازی و استحاله انقلاب اسلامی است. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر علی مرادزاده، معاون تربیت و آموزش سازمان بسیج اساتید کشور، و جناب آقای دکتر علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی هستیم. راه‌های ارتباطی با این برنامه 301035 و تلفن روابط عمومی سازمان 162 در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند رادیو گفتگو است. برنامه کار بودی ایران صدام در خدمت شما هستش که هم به صورت زنده همین که برنامه رو بارگیری بکنید و مجدد گوش بکنید. خیلی ممنونم. به هر حال تا اینجای بحث در مورد نفوذ، جریان‌های نفوذ، راه‌هایی که به صورت نرم و سخت استفاده میشه، اون افراد یا اون جامعه هدفی که تحت تاثیر قرار میگیرن برای اینکه به مقاصد برسن یا ماموریت‌های خودشون رو انجام بدن. به هر حال ما در مورد جریان نفوس باید چند تا بحث و نظرم در موردش انجام بدیم. یک عده افرادی که اونجا ماموریت پیدا میکنن برای اینکه حضور میدانی داشته باشن و جریان سازی‌های انجام بدن، یه بخش دیگه افرادی رو که تحت تاثیر قرار بدن تا اون ماموریت‌ها رو به صورت ناخواسته انجام بدن توی جامعه هدف، و یه بخش دیگه برای اینکه به هر حال اون افرادی هستن که دچار شاید اون هیجانات روحی و عاطفی و سنی باشن که بتونن اونام تحت تاثیر قرار بدن برای اینکه به هر حال هدف رو به دست بیارن. و اینکه عملا وقتی توی جنگ سخت یا جنگ رویارویی ظاهری نمیتونن غلبه پیدا بکنن یا خودی نشون بدن، میان از این وسیله استفاده میکنن، از این نوع روش استفاده میکنن برای اینکه بتونن کسب قدرت انجام بدن. جناب آقای دکتر مرادزاده عزیز، تو بخش قبلی یه بخشی در مورد حالا افرادی که اومدن کارهای دست گرفتن، کارهای اجرایی، کارهایی که به هر حال در اختیارشونه، ما توی سابقه تاریخی هم تو کشور دیگه بخوایم در موردش صحبت کنیم و ببینیم جاسوس اسرائیلی الی کوهن چندین سال توی سوریه کار میکرد، تندترین شعارها رو میداد، تندترین رفتارها انجام میداد، نفوذ کرد توی به هر حال کشور سوریه و اونجا هم موجب نارضایتی میشه، هم اطلاعات رو به هر حال ارائه میداد اونجا به عنوان یک عامل مستقیم نفوذی، یعنی مستقیما آموزش داد برای اینکه این کار رو انجام بده. الان ما یه بخش جدیدتر که واردش میشیم، یعنی دو ترکیب میشه، یه بخش ناخواسته است، یک بخش تحت تاثیر قرار گرفتنه. ما الان به هر حال در مورد هوشیاری نهادهای نظارتی و به هر حال اون بایستی که باید داشته باشن، یه بخشی های دکتر افشار اشاره خوبی کردن به عنوان جهاد تبیین، چی کار باید بکنیم که به هر حال این جریان نفوذه نتونه تقویت پیدا کنه؟ چون نمیتونه بگی از بین رفته، اونا دارن کار خودشون رو میکنن، به هر حال باید هوشیار باشیم. و نکته بعدیش که داریم به انتخابات مجلس هم به نوعی نزدیک میشیم، چی کار باید بکنیم، چه آگاهی بدیم که به هر حال افرادی که اینجوری هستن توی حالا مجلس شورای اسلامی اینا به هر حال نتونن راه پیدا بکنن تا اینکه عامل یا بازیچه به نوعی دشمن بشن؟
بله، نکته خیلی خوبی هست اشاره فرمودید. ببینید، بالاخره نهادهای حاکمیتی که مسئولیت دارن، وظیفه دارن، اصلا نقش اونها در حاکمیت این هست که از نظام حمایت بکنن و پاسداری بکنن، اونها باید اشراف بسیار زیادی داشته باشن، اشراف محیطی، اشراف جامعه بر همه زمینه‌ها باید اطلاعات داشته باشن و این اشراف هست که اونها رو کارآمد میکنه، توانمند میکنه، راه رو نشون میده که شما چه کار باید بکنید، دشمن باید چه کار بکنه. ما قبل از اینکه ما ببینیم چه راهکاری باید در پیش بگیریم، باید ببینیم دشمن چه کاری داره میکنه، یعنی سناریوهای دشمنان ما،
دشمن شناسی دقیق،
بله، دشمن شناسی اینها رو باید داشته باشیم. سناریوهایی که دشمن در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع داره و امنیتی و مسائل از اینها، اینها رو باید درست بشناسیم و تجزیه و تحلیل بکنیم و به اونها باور بکنیم. ببین، بعضیا هستن که شاید بهشون اخبار هم میدن، آگاهی هم پیدا میکنن، اما به اون یافته هاشون باور ندارن، اعتقاد پیدا نمیکنن و لذا اقدام خاصی هم نمی کنن. در بیانات رهبر معظم انقلاب هم هست که همه باید اشراف داشته باشند و باید رصد بکنند. برای اشراف پیدا کردن باید ما باید رصد بکنیم، رصد خودی، رصد دشمن، رصد داخلی، رصد منطقه‌ای، رصد بین المللی، باید رصد بکنیم که اطلاعات رو به دست بیاریم، باید نقد منصفانه بکنیم، نقد باید کرد اما نه تخریب، نه اهانت، باید نقد منصفانه بکنیم. نقد منصفانه در مقابل نقد غیر منصفانه اینه که همراه با راهکاره، با ادبیات منطقی، با ادبیات محترمانه مطرح میشه و راهکار ارائه میده. بنابراین وظیفه اونها این است. یه نکته ای که در اینجا مطرح است و جناب علی هم شاید به گوشه ای به اون اشاره کردید، برای نسل جوان و کسانی که دارن انتخاب کننده هستن، اینه که ما باید بدونیم که ما در شرایط عملیات روانی قرار داریم و ما هم مهارت کمی در زمینه عملیات روانی داریم. عملیات روانی هست که مخاطب رو به گونه هیجانی میکنه که حتی برخلاف اعتقادش بیا تو خیابون شعارهایی مطرح بکنه یا تخریبی ایجاد بکنه. این عملیات روانیه و در عملیات روانی خیلی منطق حکم فرما نیست، قانون هم حکم فرما نیست، شرع هم حکم فرما نیست.
بله.
در عملیات روانی یک کسی از خود مثل آدم مست میمونه. آدم مست هر شما بهش بگید آقا این کار خوبه، اون کار بده، این کارو نکن، کارو بگو، متوجه نیستن. آدمی که در طور عملیات روانی قرار میگیره همینطور حالتی بهش دست میده. من میگم که باید رصد بکنیم و باید نقد منصفانه، رصد هوشمندانه بکنیم، نقد منصفانه هم بکنیم. یه نقد منصفانه بنده اینه که ما در کشورمون مهارت آموزی درباره عملیات روانی کم داریم، یعنی خلأ داریم. در واقع حتی افرادی که خودشون اهل رسانه هستن، خودشون اهل هنر هستن، خودشون جز همین سلبریتی ها هستن، خودشون در حوزه سینما و تئاتر و موسیقی و در حوزه های مختلف سیاسی حتی هستن، اما اینها هم در طور عملیات روانی دشمن قرار میگیرن.
بله، خیلی متشکرم. جناب دکتر افشاری اشاره خوبی که روای دکتر مرادزاده در مورد به هر حال مقوله آگاه سازی داشتن، با توجه به اینکه به هر حال شما رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه دفاع ملی هستین، سابقه طولانی در حالا میدان نبرد سخت داشتین، الان یه مجهز شدین میدان نبرد نرم هم روش اشراف دارین، و از طرف دیگه به هر حال دستگاهایی که هم باید افراد رو تربیت بکنن، یعنی هم جریان شناسی بکنن، هم نیروهای رو تربیت بکنن، بتونن در خدمت نظام قرار بدن، کمک بکنن هم به آگاه سازی و هم شاید یک بسترهای فراهم بکنن که این جهاد تبیین، برای جهاد تبیین وقتی میشه جهاد تبیین یعنی تکلیف واجبه مثل دفاع مقدس که همه در حد بضاعت خودشون باید اینجا شرکت بکنن دیگه، به این نیستش که بگن شما ساقط میشه از گردن شما، وظیفه داری وظیفه نداری، همه دیگه باید به هر حال هر نوعی که میتونن بیان به عرصه و مقابله بکنن با دشمن. اون موقع دشمن رو میتونستیم ببینیم، خاکریزاش مشخص بود، اون آتیش که میریخت مشخص بود، میزان تلفاتی که به هر حال وارد میکردن قابل رؤیت بود، اون سپرهای ایمنی یا اون استتارهایی که لازم بود و تو اون دوران در موردش اتفاق میافتاد، یه خود واقعا عینی تر بود. اما الان نیست، یعنی خاکریزها مشخص نیست، افرادی که دارن می جنگن مشخص نیست، سرباز دارن تو مقصد تربیت میکنن، نوع نگرش آدم هایی که با سابقه های قول معروف عمیق هم فکری هم انقلابی دارن، اینا تحت تاثیر خودشون قرار میدن. شما در این مورد با توجه به اون هم وظایف هم تجربتی که دارین چی باید بکنیم؟ راه حل رو بگید.
بله، خب تفاوت جنگ نرم و جنگ سخت خیلی زیاد هست و در مجموع پیچیدگی هایی که در اصل جنگ نرم هست، همونطور که شما فرمودید، در شناخت دشمن و ابزاری که مؤثر هست و قابلیت های دفاعی و حتی تهاجمی، چون معظم رهبری میفهمان که در عرصه جنگ نرم و مقابله با تهدیدات نرم دشمن فقط در این عرصه دفاعی نمونید.
بله،
ما هم تهاجم داشته باشیم، بهترین دفاع تهاجمه، چون اینقدر کاستی ها داره دشمن ما در همه عرصه، حقوق بشر، حتی فقر و مسائل مشکلات ناامنی در آمریکا و کشورهای اروپایی، مسائلی که دارن زیاد هست که ما متاسفانه نتونستیم خوب اینها رو تمرین کنیم و در حالت یک موضع تهاجمی قرار بگیم. اونا باید پاسخگو باشن برای این همه جنایتی که کردن. ولی خب به هر حال فضا الان اینطوریه. ما در جهاد تبیین، من به نظر میسه دو تا مقوله رو، مباحثش خیلی متنوع و گسترده هست، ما از همه عرصه ها و ابزارهای مورد نیاز و موجود کشور باید استفاده کنیم تا این حقایق منتقل بشه به خصوص نسل جوان. یه مشکلی که ما داریم اینه که اون ابزارهایی که در اختیار ما هست، متاسفانه اون جامعه مخاطب ما همه از اون ابزار استفاده نمی کنن. مثلا از صدا و سیما چند درصد جمعیت ما استفاده نمی کنیم، مشکلی که به هر حال با اون مواجه هستیم.
مثلا مصرف رسانه تغییر پیدا کردی، قبلا تلویزیون بود میگرفت، الان بستر فضای مجازی هست، یعنی اصلا بستر ها نوع،
حالا تو فضای مجازی هم پیام رسانه داخلی و خارجی، باز این صف بندی این شکلی داریم که متاسفانه نتونستیم خوب مدیریت و سازماندهی بکنیم. در دوران های گذشته رؤسای مربوطه وزرای ارتباطاتی بودن که اصلا اعتقادی به این مسئله نداشتن، متاسفانه بسترها رو برای حضور قویتر جریانهای خارجی فراهم میکردم تو کشورمون، رسما دنبال اونها بودن و این زمینها فراهم میشد و به توصیه‌های مقام معظم رهبری برای پیام رسانه‌های داخلی، شبکه اطلاع رسانی داخلی توجه نکردن. به هر حال ما این عقب موندگی رو داریم و بایستی تلاش کنیم جبران کنیم و تولید محتوا به خصوص غیر از مسائل سخت افزاری و نرم افزاری در عرصه فضای مجازی تولید محتوا بسیار مهمه. ولی من دو تا نکته رو دارم که به نظرم میشد به اونها پرداخت و تا حدودی صحنه رو تغییر داد و تأثیر گذاشت روش. یکی مسئله روایت اولی که آقا روش تأکید کردن، ما الان اطلاعات خوبی داریم، منتها در سازمان‌ها و نهادهای امنیتی ما اینها ارائه نمیشه به موقع.
اگر اینها به موقع ارائه بشه تشکیک برانگیز میشه.
بله، یعنی اینقدر تأخیر درش هست. حالا نمیدونم بهانه های نمیدونم طبقه بندی و حفاظتی و اینها براش، مثلا قصه مهسا امینی چقدر فاصله پیدا کرد تا اون صحنه ها، تا اون واقعیت مطلب به دست رسانه، به دست جریان های اطلاع رسانی کشور بیفته. ما زهر خوردیم دیگه تو اون عقب موندگی در روایت صحیح از روایت حادثه.
ببین ملتوبا به نظرم هر روایتی هم در این مورد میکردیم، تا روایت اول هم به نظرم میکردیم، اون زمینه سازی و اون تبلیغاتی که از طریق دستگاه همین کال ارتباط رسانی هم ماهواره هم مثلا
اون درسته.
بله بخش من مثلا صحبت
ولی باز فهم میکنم. بله باز فهم میکنم. اگر ما میتونستیم به موقع در همون 24 ساعت اول صحنه رو تبیین میکردیم، مردم اطلاع رسانی نه فقط این حادثه و حوادث دیگه، متاسفانه ما همیشه یک عقب ماندگی داریم در روایت اول. مطلب دومی که به نظر من میتونه کمک بکنه به جلب اعتماد مردم نسبت به نظام و امید به آینده و مقابله با جنگ نرم دشمن و عملیات روانی دشمن، آشنا کردن مردم با پیشرفت‌های کشور هست. یعنی اون چیزی که دشمن نمیخواد و همیشه سرکوف میزنه و القا میکنه ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی رو. خب ما خیلی در پیشرفت داشتیم در زمینه‌های مختلف. هرچی هم اینا رو بخوام با آمار و عدد و رقم حتی تصویر بیان بکنیم نمیشه. ما یه طرحی رو پیشنهاد داشتیم در اندیشکده جنگ نرم، از چند سال پیش کار شده بود، تحت عنوان راهیان پیشرفت. همین راهیان نور که میرن مناطق جنگی از نزدیک مناطق امنیتی رو بازدید میکنن جوانهای ما و خیلی هم تاثیرپذیر هستن هستش اون صحنه ها. یعنی خیلی جوانان متحت تأثیر قرار میگیرن برای اینکه آشنا بشن با ابعاد گسترده صحنه‌های نبرد و جنگ. ما همون حرکت رو با همون کیفیت و حجم باید بیاریم در عرصه بازدید از مناطق نقاط پیشرفت کشور، از تأسیسات، از تجهیزات. ما مواردی که داشتیم بسیار تأثیرگذار بوده، حتی سلبریتی هایی که موضوعی خیلی خوبی نداشتن نسبت به نظام به خاطر القاعاتی که روشون هم تحت تاثیر قرار میگیرن دیگه، وقتی رفتن این بازیاد داشتن باور نمیکردن و اصلا بیانشون که حالا تاثیرگذار واسه مردم از اینا بایستی در پایان بازدید گزارش گرفته بشه. متاسفانه ما کمکاری داریم. نمیدونم این کمکاری مربوط به دستگاهایی که باید میهمان بازدید کنندگان باشن هست که به نظرم اینطور نیست. یعنی مثلا فرض کنید فردو و مجموعه های هستی کشور، اصلویه با اون عظمتش که آدم وقتی مثلا شب از اون ارتفاع میدان های نفتی رو که توی خلیج فارس پخش شدن نگاه میکنه، اصلا انسان باورش نمیشه که اینها متعلق به ایران باشه. این حجم عظیم از تأثیرات نفتی و بعضا به دست خود ایرانی ها ساخته شده، این خیلی مهم است. یا مجموعه های دیگه ای که حالا خیلی لیست بلند بالایی داره، اونها آمادگی دارن برای بازدید. ولی اون دستگاه‌هایی که بایستی اعزام کننده باشن، مثل آموزش پرورش، مثل به خصوص وزارت علوم برای اساتید و دانشجویان، یا بسیج که میتونه همین راهیان پیشرفت رو با یک قوت بیشتری، این به نظر من خیلی کمک کننده است در بحث جهاد تبیین. مقام معظم رهبری میفرمان یکی باید این رو خیلی به مردم منعکس کنیم که پیشرفت‌های ما که میگیم نزدیک قله هستیم، واقعا تبیین این موقعیت جمهوری اسلامی رو که نزدیک قله است خیلی سخته با ابزارهایی که ما الان داریم، مگر اینکه عرض کنم حالا از نزدیک این دیدارها صورت بگیره یا روش‌های دیگه. این یکی. دوم این که اون کارشکنی‌های دشمن، این رو هم مردم حس نمی‌کنن. ببینید وقتی آدم زمان دفاع مقدس به هر حال شهید تشییع می‌شد تو شهرها، جنگ شهرها موشک میخورد توی شهرهای کشور، مردم جنگ رو حس میکردن. الان مردم دشمنی دشمن رو حس نمیکنن چون جنگ نرمه. یعنی این حوادثی که اتفاق میفته، عقبش که این دشمن طراحی میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، اینها خوب برای مردم شناخته شده نیست. ما باید همین جریان بحث کشف حجاب که اینقدر دشمن تلاش کرده، خب این آقا میفهمن اگر که مردم و همین کسانی که به هر حال کشف حجاب میکنن بدونن در چه موقعیتی قرار دارن، این فرمایش آقاست دیگه.
بله.
اگر بدونن که کشور ما در حال پیشرفته، اون کسی که کشف حجاب میکنه مگر پیشرفت کشور رو نمیخواد؟ میگه امنیت کشور رو نمیخواد. در بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی همه دنبال پیشرفت کشور هستن، مگر عده خیلی کمی که اونها دیگه مسئله‌شون جداست، یعنی جریان‌های سازمانی یافته‌ای که وصلن به جریان‌های غربی برای ضربه زدن به همین پیشرفت کشور برنامه‌ریزی می‌کنن. اونا رو ما اگر حسابشون بذاریم جدا، اون جریان اصلی اگر آشنا بشه با پیشرفت‌های کشور و بدونه که این القاعات دشمن برای ضربه زدن به این پیشرفته، یعنی اندلسی کردن ایران، ترویج فساد و فحشا و هر نوع فعالیتی که بتونه متوقف کنه این جریان بشه و کند کنه، خب این حرکت دشمن باید برای مردم تبیین بشه. جهاد تبیین در حقیقت در این دو عرصه شناخت پیشرفته و شناخت توطئه‌ها و جریان دشمن خیلی میتونه کمک بکنه که این وحدت و یک پارچگی مثل دوران دفاع مقدس بیشتر بشه.
خیلی متشکرم، اشارات خوبی داشتین در مورد هم روایت اول، هم آشنایی با پیشرفته‌های کشور و اینکه به هر حال اون موضوع و پیشنهاد راهیان پیشرفت و نشون دادن توانمندی و برخال بازم نشون دادن کارشکنی های دشمن. البته این کارشکنی ها رو باید یه جوری باشه که ملموس ببینن، چون یک دست آهنی در دستکش مخملی الان وجود داره که نشون نمیدن. من یادم میاد چند سالهای پیش پروژه که از سطح ها بود که میخواست افتتاح بشه، قبل از اینکه افتتاح بشه ما رفتیم اونجا، اون سطح رو بازدید به اتفاق دوستانی که حالا خبرنگار بودن، ما از در مستندسازی اینا رفتیم اونجا. وقتی عظمت صد تو میدی از پایین که چقدر تلاش شده، چه ارتفاعی درست شده و چقدر سختی و مشقت برای اینکه درست بشه، از محاسباتش تا تمام مواردی که داره، یعنی وقتی یه صد نگاه میکنیم اینقدر لایه‌های پنهان توش وجود داره که وقتی تو عمقش می‌بینی مثلا یه دونه کارخونه یخ‌سازی باید درست کنه برای که بتون بتونه خودش رو خوب بگیره، ریزکاریاست. یادم میاد اون سال موقعی که می‌خواستیم پروژه حالا افتتاح بشه، آبگیری بشه این سطح، من خودم به شدت پیگیر بودم برای اینکه این خیلی خوب نشون داده بشه، انعکاس پیدا بکنه، مستندای خوبی داشته باشه. ولی بخشش من به نظرم شاید این باشه که تولد مسئله کردن و شلوغ کردن سر مسئولین باعث میشه یا باعث شده که از برخی ریزکاری ها غافل بشن و حواسشون نباشه و فکر کنم مردم داره میدونن، جوانای اینو میدونن. دشمن الان با شبکه های ماهواره‌ای که داره کجای دنیا با 200 شبکه ماهواره دارن فعال میاد میکنن به صورت مستقیم بر ضد کشور دیگه، یعنی هر جای دیگه شبکه ماهواره‌ای بخوای رابطه با تو برخورد میکنن، اما اونا دارن بودجه کلان خزینه میکنن برای اینکه مستقیما صدا و تصویر و پیام های خودشونو مستقیما از طریق ماهواره برسونن توی بسته های رسانه مکملشون، تو بستر فضای مجازی فعالیت رو اشاعه بدن، به هر حال برای اینکه تحت تاثیر قرار بدن. من صفحه سایم خدمت شما عرض کردم یک تغییری پیدا کرده، تلویزیون بود، رادیو بود، الان تولید محتوا نقش بسیار مهمی داره، علاوه بر تولید محتوا توزیع محتوا به هر حال نقش خیلی مهمی داره در مورد اینها. خیلی ممنون از شما جناب دکتر افشار. جناب مرادزاده عزیز، ما در مورد به هر حال عامل‌های سخت نرم و به هر حال نوع تاثیرگذاری، نوع شگرد دشمن صحبت کردیم. یه بخش بسیار مهمی هم که تو اول بحثمون در موردش اشاره کردیم، نقش عرضم به شما که دینی و یه تقدس صدایی از جمهوری اسلامی ایران. به هر حال جمهوری اسلامی ایران با یک شعارهایی اومده روی کار، اهدافی اومده، آرمانهایی اومده که این آرمانها رو یک تا بهش رجوع میکنه. در مورد بحث دینداری اینقدر دارن تحریف میکنن که الان میبینیم که اون جامعه هدفی که دنبالش هستن ناخواسته یا به نوعی دارن میرن به سمت این، و اگر بدانن اصلا سمت این نمیرن. یعنی ما به عنوان فعال رسانه‌ای، به عنوان کسانی که تربیت آموزش و مدرسان و بسیج اساتید هستین، یکی از ویژگی های شما اینه که آگاهی بدن به اساتید که دانشجویانی که تربیت میکنن تو این زمینه بتونن خیلی فعالتر باشن. برای ما توضیح بدیم و اینکه حالا چه میکنید برای اینکه با توتای دشمن مقابله کنید.
ببینید، فطرت انسانها همیشه با دین عجین است و با دین کنار میاد. دین هم با فطرت آدم ها عجین هست و معنوسه. مشکلاتی که درباره شائبه های نسبت به دین مطرح الان، اینها همش از غرب نشأت میگیره. غربی که با مسیحیت مواجه شد، مسیحیت یه سری کاستی هایی داشت، پاسخگوی نیازهای بشر نبود، کشیشهای مسیحی و کلیساها با مردم رابطه خوبی نداشتن، پاسخگوی نیازهای بشر نبودن، با علم و پیشرفت هم مخالفت میکردن. یه چیزی ویژگی‌هایی داشت که حقیقتاً میشه گفت که حق داشتن اونها با این مخالفت بکنن، چون اصلاً او چیزی نبود که پاسخ نیاز مردم رو بده. اینجا یه مغلطه، یک اون چیزی که اشاره کردم، عملیات روانی که اتفاق افتاده اینه که آنچه را که نسبت به مسیحیت دیدند نسبت به دین میدهند. این اشتباهشونه. همه ادیان این گونه نیست. بله، مسیحیت این گونه هست. مسیحیت پاسخگوی نیاز بشر نیست، اما اسلام آخرین دین آسمانی است. تفاوت ما با مسیحیت با یهودیت اینه که پیغمبران اونها معجزاتی داشتن که اون معجزات در دست بشر نیست الان، اما در اسلام قرآن معجزه پیغمبر ماست.
حتی آقای دکتر، شاید ما در مورد دین و میشه میگیم که ادیان آمدن برای اینکه چراغی باشن برای زندگی بهتر، به سمت کمال بردن، اما وقتی دینو میان از زندگی روزمره یا سیاست جدا میکنن، یعنی سکولارش میکنن، دینو میگن برو دینداری تو توی خفای خودت انجام بده، چی کار داری به کار جامعه، چی کار داری به نوع ارتباطات اجتماعی، چی کار داری به نوع رفتارهایی که توی حاکمان قدرت کار خودشونو میکنن، دینم شما هم دینداری خودتونو بکنید. اینا شاید یک بخشیش دوچار تناقض میکنه که توی اسلام و مخصوصا جمهوری اسلامی رفع کرده، میگه من اگر دین دارم باید حتما توی مسائل دیگه هم به هر حال اون حاکمانی که هستن، افرادی که هستن، به هر حال باید درون اون در جریان باشیم، توش احاطه داشته باشیم، اشراف داشته باشیم.
یعنی
دین سیاسی، بله، دین سیاسی اجتماعی، برای هم جامعه باید اصلاح بشه، هم مردم به هر حال دو طرف هست دیگه، اونا دنبال اینن که اینا جدا کنن.
بله. اینا رو ما نمیتونیم قضاوت بکنیم بگیم که آیا دین سیاسی هست یا دین سیاسی نیست. دست ما نیست، اختیارش دست ما نیست. ما باید به متن دین رجوع بکنیم، ببین آیا این دین سیاست دارد، اقتصاد دارد، فرهنگ دارد، روابط بین الملل دارد، سبک زندگی دارند یا نداره. اسلام اینها رو داره، مسیحیت اینها رو نداره. و متاسفانه روی شبه روشن فکرانی که رفتن در غرب تحصیل کردن و برگشتن، همون شبهاتی که غربی ها نسبت به مسیحیت دارن میاد نسبت به اسلام نسبت میدن. من یادم یه خبری خوندم یه وقتی که یکی از این سران اندیشمندان غربی گفته بود که ما امیدوار هستیم که دانش آموخته های ایرانی دانشگاه های غربی بتونن کاری بکنن، انحرافی ایجاد بکنن، تحریفی ایجاد بکنن، اونها بتونن انقلاب را تغییر هویت و تغییر ماهیت بدن، کاری از ما ساخته نیست. ببینید، این پدیده‌ای که پیش آمده، میگم یک در واقع میشه گفت که مبانی معرفت شناختی داره، یه سری مبانی جامعه شناختی داره. مبانی معرفت شناختیش اینه که به کلی اسلام از مسیحیت با مسیحیت فرق میکنه، اون ضعف‌های محتوایی که مسیحیت داره اسلام نداره، اون جامعیت
تحریف شده دیگه.
بله،
مسیحیت اسلام،
بله،
بله، مسیحیت تعریف شده، مسیحیتی الان وجود داره. بله. الان مسیحیتی که وجود داره، ببینید، اسلام جامعیتی داره که اونها ندارن و یک سری مبانی جامعه شناختی داره.
سوال دکتر، اسلام میخوام به سمت اون مسیحیت تعریف شده ببرن دیگه. وقتی میگیم اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی، وقتی میگیم در مورد این صحبت میکنیم، خب مگر ما تو دینمون نداریم که روزی حلال رو چی برمیگرده؟ به نوع سبک جامعه. وقتی برمیگردیم وجدان کاری، میگیم به چی برمیگرده؟ دین و کاری. وقتی میگیم در مورد دستمزد صحبت میکنن، از رسول صلی الله برمیگردن، میگن که قبل از اینکه عرق کارگر خوش بشه باید دستمزد اونو بدین. یعنی این دینی که به هر حال هست، اما دارن اینو هم تقدس سودایی از جمهوری اسلامی میکنن، همین که به هر حال تعریف میکنن، برسن به اون سمت اون دینی که خودشون دوست دارن، چون ابزار قدرتشون اگر دین باشه که دیگه نمیتونن اینجوری بیان در صورت داشته شه. ببخشید
من دو تا پدیده رو باید از هم جدا بکنم. بله. یکی بعد سکولاریسم است. سکولاریسم یعنی یک طرز فکری که دین رو از سیاست و اقتصاد و اجتماع جدا میکنه، جدا میپنداره. بله. اینطور بگیم درست تره. اما یکی سکولاریزاسیون داریم. سکولاریزاسیون یعنی یک پدیده‌ای که در جهان شکل گرفته که قدرت‌های برتر تلاش